أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. غير از باب 29 روایات باب 30 نیز باید ملاحظه شود عنوانی که صاحب وسائل اعلی الله مقامه برای این باب انتخاب کرده است، باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الصلاة في مجلس او الطلاق في الحيز او الحلف بالطلاق فنهره جاز الزامه بمعتقده، که همون روایات بحث اصلی ماست در قاعده الزام. این روایات را بارها خونده ایم به مناسبت و سندن هم بررسی شده است. از جمله روایت اول مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی بود که از امام جواد سلام الله علیه سؤال کرد مکاتبتن در مورد دخترش و دامادش که داماد بارها قسم به طلاق یاد کرده و هنس کرده، امام تفصیل می دهد اگر شیعه است فلا طلاق علیه لأنه لم يأت أمرا جهله، بله اگر مخالف است فاختلع منه، چون او نیت طلاق را کرده است. مورد روایت طلاق با قسم است، منتها واژه غیر مره آورده. ظاهراً غیر مره متعلق است به هنس، یعنی بارها طلاق داده و هنس کرده. شاید هم چنان که قبلا احتمال دادیم غیر مره به کجا برگردد؟ به طلاق برگردد. یک بار شکسته، منتها چه چیزی را بهش قسم خورده؟ طلاق غیر مره، یعنی گفته است والله تو را 3 بار طلاق دادم، بعد شکسته قسمش را. خب اگر معنای روایت این باشد بهتر با بحث ما منطبق است. روایت بعد که باز قبلن مفصل بررسی شده بود، امام از بعضی از ادبیین انتقاد کرد و فرموده بود مقیم على حرام، یعنی کأنه با زوجه‌ای که با زنی که دارد زندگی میکند اون زن بر او حرام است. این آقا میپرسد زنش هست چرا میفرمایید حرام؟ امام فرمود قد طلقها و ذالک دینه فحرمت علی. به این معنا بگیریم روایت را که اگر این شیعه بود مشکلی نداشت، ولی اهل سنت هست، دینش هست و باید پایبند به دینش باشد، پس دارد کار حرامی را که خودش معترف است به حرمت انجام میده. عنایت کنید، از جهت خودش کار حرامی، از جهت ما هم چون بحث قاعده الزام مطرح است، باز بقای او بر زوجیت حرامه. لذا امام فرمود انه مقیمون علی الحرمه. آره دیگه، چون چی است؟ آره گفت کیف طلقها. روایت سوم و چهارم موضوعش این است که حتی اگر زنی طلاق علا غیر سنه داده شد میتواند ازدواج کند. چرا؟ چون لا تترک المرأة بغیر زوج، طبیعتا طلاق غیر سنه با قرینه ای که از روایات صحیح و صریح گرفتیم از طرف شیعه نبوده، و الا اگر از طرف شیعه بود طلاق علی غیر سنه اصلا باطله. این همون قاعده الزام می شود که صراحتا در روایت پنجم که روایت ابی حمزه است و معروف در باب قاعده الزام استفاده می شود، که باز در پاسخ به این پرسش که آیا با مطلقه علی غیر سنه می شود ازدواج کرد، امام فرمود بله، و دلیلش را هم همون الزام دانست. روایت ششم را که دیروز خوندیم به مناسبت ایاکم و المطلقات ثلاثن علی غیر السنه، منتها در ذیلش اشاره می کند به همین روایت پنجم که روایت علی ابن ابی حمزه بود و قاعده الزام. عنایت کنید به این روایت. نخونده بودیم، حالا یک نکته بعدن باید دربارش بگم. روایت هفتم، سألته عن الرجل یطلق امرأته ثلاثا قال ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك. ما قبلا اینطور معنا کردیم که این استخفاف به طلاق یعنی مقید به سنت نبودن در طلاق، و الا کسی که علی سنت طلاق میدهد مستخف به طلاق نیست. کسی که در حال حیض طلاق میده، کسی که بدون شاهد طلاق میده، کسی که فی مجلس واحد طلاق میدهد، اینها هستند که مستخف به طلاقند. لذا مستخف به طلاق به نظر می رسد توریه است و مراد اهل سنت هست و مخالفین هستند، مورد روایت اونهاست. اون وقت قضیه شرطیش مفهوم پیدا خواهد کرد که در مورد کسی که غیر مستحق به طلاق نیست، این طلاق ثلاث واقع نمی شود. معنایش همون حرمت است که محتاج به محلل باشد و هیچ مانعی ندارد بگوییم طلاق ثلاث غیر مستخف به طلاق، یعنی شیعه، یکیش واقع بشه بر طبق روایات دیگری که گفتی. چرا نمیشود گرفت؟ مگر مفهوم شرط رو نخوندی؟ قبول نداری؟ نداشته باشید بعضی رو قبول ندارم. خب ما که گفتیم متوجه با روایات دیگه، لذا روایت دیگر آنان قرین آوردیم به همین منظور. احسن، روایاتی که می گفت اگر شیعه است یک طلاقش واقع میشه. نه، او طبق مبنای ما نه. روایت هشتم، اربعنی ان من طلق امرأته ثلاثاً فی مجلس واحد فقط بانت منه. باز عنایت کنید، چون ما این بحثاشو مقدماتشو دیگه قبلا گفتیم. نمی توانیم بگوییم این روایت اطلاق دارد شیعه را هم می گیرد. فقط بانت منه که احتیاج به محلل داشته باشه، قطعا این رو نمیتونیم بگیم. یا باید بگویید طبق مسلک قوم که روایت تقیتا صادر شده، یا بگید نه، لزومی ندارد بگوییم تقیتا هست. این به قرینه روایات دیگر مراد کسانی است که طلاق ثلاث رو قبول دارن فی مجلس واحد، که باز عبارت اخرای از قاعده بفرمایید الزام می شدن فقط بانت می نه می گوید روایت داشت اگر شیعه است اینو می دوند که این طلاق سنی نیست، پس این مربوط به شیعه نیست، ایمان سنی. روایت نهم و حالا در روایت هشتم ببینید، ان من طلق امرأته ثلاثاً فی مجلس واحد فقط بانت منه. این طلق امرأته ثلاثاً هم جور در میاد با زوجتی طالب، زوجتی طالب، زوجتی طالب، هم زوجتی طالب ثلاثا.
بانت منه
چند بار دو خوبی طلاق میکنه
یا
طلاق
داره
نیازه به محلیه؟ وقتی داره میگه طلاق ثلاث فقط بانت منه اون
میگه که آیه طلاق هم با
نه، این میشه ما اهل سنت دیگه، فقط بانت منه با معنایی که کرده رب طلاق اهل سنت. ما برای شیعه میگفتیم یه طلاق واقع
میشه،
همه اینا احتمالش هست، مخصوصا بر مبانی بعد. روایت بعدی سعد یا صدر داشته باشه یا قرائن حالیه در اونجا بوده. سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن تزویج المطلقات ثلاثاً، فرمود ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم، طلاق ثلاث شما طوری نیست که حرمت ابدیه برای شما بیاورد و زن را برای شما حرام کند و دیگران بتوانند با این زن ازدواج کنند. ببینید چطور معنا میکنم، چون در متن روایت داره ان طلاقکم الثلاث، در وسائل داره ان طلاقکم لا یحل لغیرکم، ولی در متن اصل که عیون هست داره ان طلاقکم الثلاث لا یحل لغیرکم، چون شما اصلا طلاق ثلاث رو قبول ندارید. اما طلاق اونها برای شما حلاله، لأنکم لا ترون الثلاث شیئا و هم یوجبونها. بحث داشتیم قبلا یادتون باشه که اینجا دو حکم است و دو تعلیل، یا دو حکم است مجموعا یک تعلیل، این همه بحث شد. ظاهرا دو حکم است و دو تعلیل، لأنكم لا ترون الثلاث، دلیل ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم هست و هم يوجبونها، دلیل و طلاقهم يحل لكم هست، لفظ و نشر مرتب. روایت دهم که معناش روشنه، من کان یدین و به دین قوم لزمت و احکام. روایت یازدهم هم باز دیروز
خونده شده و احتیاج به تکرار نداریم. این بخشی از روایات، این که میگم بخشی چون باز روایاتی داریم که بهش خواهم پرداخت. فعلا جان
یه
حکم باشه
نه این باز مشکلی
داره چی؟
روایتی من
دو حکم رو تحریف یه حکم نه ما دوریم دو تا چیز داره. روایاتی را که خوندیم در باب 29 و باب 30 فعلا علل حساب یه دستبندی بکنیم برای اینکه یه مقداری روشن‌تر بشه تا بعد ببینیم چه باید کرد. در باب 29 من روایات 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 18, 26 و 30 رو در یک دسته قرار میدم. چی از این روایات استفاده میشه؟ از این روایات استفاده میشود طلاق ثلاث اگر شرایطش شرایط دیگر طلاق بود برای شیعه یک طلاق به حساب میاد، اگر حیضی نبود شاهد بود و قص علی هذا. و در این دسته تعبیر این است طلاق ثلاث این گونه است که گفتیم این طلاق ثلاث یک مصداق بارز دارد و اون سه بار گفتن است، ولی مقیدن هم گفتن همین حکم رو خواهد داشت. چرا؟ چون مهم در طلاق ثلاث عنایت کنید، عدم تخلل عده است در اینجا، ثلاث بدید، عدم تخلل ثلاث، اونی که این طلاق را مشکل می کند اینه و در این فرقی نیست که یک جا بگوید یا سه جمله بگوید، فرقی نمی کند، مهم این است که در اینجا تخلل عده نشده. نه این روایات دستی اول نه، دستی اول نه. در بین این روایات دسته اول صحیح هم زیاد داره، شاید بتوان گفت معتبرترین روایات در بین این روایاتی که خوندیم در همین دسته اول جای میگیره. حالا در این روایاتی که خوندم روایت چهارمش رو عنایت کنید، داشت فطلقها ثلاثا فی مقعد قالت ترد الی سنه. خب الی سنه معناش چیه؟ فاذا مضت سلاست اشهرن او سلاست بروعن فقط بانت منه به واحده. پس نه تنها سنت این است که طلاق فی مجلس واحد سه بارش محقق نمی شود، بلکه چون طلاق اول شرایط طلاق را داشته است طلاق اول محقق میشه، یک طلاق محقق میشه چون شرایط داره. این روایت چهارم بود در بین این دسته. روایت معنای سنت در اینجا شد. روایت هجدهم گفتن نه همه چون اکثرا سندش معتبره لن اکثرا هم خوالا معتبر بود همین گرنان میکنن معتبر است. سمه اتو عبل حسن علیه السلام یقول طلق عبدالله ابن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله واحدا فردها الى الكتاب والسنة. این روایت هم باز رد به کتاب و سنت را به این نمیگیرد که اصلا بگیم این طلاق لیس بشیء، بلکه میفرماید پیغمبر این را یک طلاق به حساب آورد. خب گفتیم عبدالله ابن عمر طلاقهای متعددی داشته ظاهرا، این اون طلاقی بوده که با شرایط دیگر همراه بوده، حیض نبوده، شاهد داشته، مشکلش فقط در ثلاثن بوده. و باز در همین دسته روایت 26 طلق عبدالله ابن عمر، اینم سندش برمیگرده به همون سند اسماعیل ابن عبدالخالق که روایت 18 هم بود، لذا یک روایته ولی دو سند داره. بله بازم یکی حالا اجازه به الان عرض میکنه. طلق عبدالله ابن عمر ثلاثا فجعلها رسول الله صلی الله علیه و آله واحده و رده الى کتاب بستن. عرض کردم مجموعه این روایات دسته اول صحیحت و سند فراوان دارد، اکثر صحیحت و سند، و از این روایات سه تاش اگر این سومی را یه روایت مستقل حساب، یا حداقل دو روایت که روایت دوم اسناد مختلف داره ازش استفاده می شود که سنت پیغمبر و کتاب یعنی یک طلاق، منتها همش در طلاق طلاق فی مقعد واحد فی مجلس واحد، که ما استظهار کردیم مهم عدم تخلل عده است. اما این که شما سوال کردید اونجایی که روایات رو مجموعی میبینیم اگر بخواهیم از یک روایتی به عنوان دلیل شاهد بگیریم برای روایات دیگه، یعنی یه تنها مدرک باشه یا باید یه جمعی باشه یا معنا بکنه روایات رو، نه این باید سندش درست باشه. ولی اگر میخواهید اینها رو تعاضد با همدیگه بگیرید، کمک همدیگه بگیرید، نه معید همدیگر بگیرید، نه.
پس این مخالف کتاب الله و سنت داریم در
و اون در تعارضه. اگر ما یک روایتی مقابل این داشتیم اونجا رجوع به سنت، مرجعیت سنت گاهی در بحث این است که ببینید چه امری درست است چه امری درست نیست. مرجعیت سنت و کتاب گاهی برای این است که دو روایت را ببینیم کدام حجیت داره کدام حجیت. دسته دوم که یک روایت فقط، روایت پنجم باب. من میخونم حالا متوجه میشید چرا من اینو جدا کردم. اون روایتی بود که گفت عدد نجوم سما تو را طلاق دادم. امام فرمود مگه قرآن نخوندی و من خوندم اونجا، فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. اتراها هنا نجوم السما؟ قلت له حالا فقلت فرجل قال لامرته انت طالق ثلاثا. حالا دیگه نگه عدد نجوم السما ستا. فقال ترد الى كتاب الله و سنت نبیه. ثم قال لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين. این که جدا کردم این روایت را به چند جهت، یکیش این است که از این روایت به خوبی مسئله مال استفاده میشه، یعنی سه بار نگفته، گفته انت طالقون طلاقا به جای عدد نجوم السما. که انهو میگه خب یا نه رسول الله، عدد نجوم السما طلاق سنی نیست، قرآنی نیست، اما سلاسن که هست. حالا اگر گفت سلاسن چه حکمی میدارم؟ دومین جهتی که این روایت رو من استثنا کردم از روایات دیگه جداش کردم این است که صراحتا نمیگوید قرآن دو الى کتاب الله و سنت نبیه. خب چی؟ باطلون یا واحدتون؟ برخلاف روایات دسته بگید اول که میگو واحدتون، این نگفت، فقط میفرما ترد دو الى کتاب الله و سنت. منتها نکته سوم در روایت اینه که این روایت یه ذیل داره که با توجه به ذیلش ما میگیم معنای این روایت هم ملحق میشه به همون دسته اول. احسن. میگه لا طلاقه. کجا لا طلاقه؟ اصلا لا طلاقه اونجایی که بر طهر نباشد، طهر من غیر جمع، به شاهده این مقبوله این هم نباشد. خب یعنی از این سه که طلاق تو از این جمله تو اگر جمله اصلا در حالت حیض بوده، شاهدین اصلا نداشته، لا طلاق، لا طلاق. اما اگر شاهدین بود، طهرم بود، ترد و الى کتاب الله و سنت نبیه میشه واحده، حداقل به قرینه روایات دیگه. عنایت کنید، اون که ما میگوییم نگاه مجموعی به روایات، اینجا خودشون نشون داد. اینو گذاشتیمش کنار اون روایات کثیره دسته اول که سه داشت، گفت رد به کتاب و سنت یعنی یک طلاق، از اونا کمک گرفت، از این روایت هم کمک گرفتیم. توجه کنید به تعبیر من، که اون اطلاقی که در دسته اول گرفتیم تأیید کنیم. درست سندن این روایت کلبی نصاب را داشت که مجهول بود، ولی به درد تأیید اطلاقی که از اون دسته اول استفاده کردیم میخورد. این دسته دوم. دسته سوم روایات 10 و 22. روایت دهم این بود: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رد على عبد الله ابن عمر امرأته، برگردوندش، طلقها ثلاثا، توجه کنید، و هی حائض، فأقتل رسول الله صلی الله علیه و آله ذلک الطلاق. بعد فرمود کل شیء خالف کتاب الله و سنه رد الى کتاب الله و سنه. روایت 22: قال ابو عبد الله علیه السلام لا طلاق الا على السنه، ان عبد الله ابن عمر حلق ثلاثا في مجلس و امراته حائض، فرد رسول الله صلى الله عليه واله طلاقه وقال ما خالف کتاب الله رد الى کتاب الله. توجه کنید، این روایت 22 ممکنه کسی از نظر سندی درش اشکال کند، هم به خاطر قاسم ابن محمد جوهری، هم به خاطر علی ابن علی حمزه، ولی روایت دهم مشکلی نداره. خب هر دو کمک هم میشن، یعنی روایت 22 میاد معید روایت دهم میشه، و این دوتا روایت هیچ منافاتی با روایات گذشته نداره، هیچ منافاتی نداره، هر دو معید هم میشه. و اون این است که ما چه صحبت از طلاق ثلاث و وقوع واحده می کنیم، اونجاییست که شرایط دیگه محفظ باشه، فقط بحث سه تا طلاق بودن مورد نظر بود. خب ها اینجا ما مشکلی در جمع بین روایات نداشتیم. حالا دسته های بنده بعدی انشاءالله بعدن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.